بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم در روزی که روز سرشار از نور و سرور هست، دهم رجب المرجب، سال روز ولادت با سعادت نهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت جواد الائمه سلام الله علیه. تبریک عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر محضر امام مهربانمون حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هم عرض تبریک داریم. این نکته هم یادآوری بکنیم که در شهر مقدس قم فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام حضرت موسی مورقع که یک امامزاده مستقل با صفا در محله چهل اختران قم مدفون هستند و در همین ذریح حضرت معصوم سلام الله علیه هم سه تا از فرزندان و دختران امام جواد سلام الله علیه مدفون هستن. الهی که قسمت و نصیب هممون بشه به زودی زود کاظمین، اون حرم نورانی و با صفا و ملکوتی و با ابهت حضرت امام جواد علیه السلام و حضرت موسی کاظم علیه السلام انشاءالله در خدمتون هستیم. با افتخار قبول هم باشه طاعات عبادتتون، مخصوصا اون عزیزانی که توفیق روزداری دارن این روزهای زیبای ماه رجب. در محضر سرور عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض بکنم، تبریک این ایام.
ممنون و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان خوب و گرامی بیننده این برنامه که هستید در این روزی که روز ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه بود و خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله ایدی این ولادت رو از دستهای با کفایت پدر بزرگوارشون امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا بگیرید و به حاجات خودتونم برسید و خدمت جناب آقای اسماعیلی هم عرض تبریک و تهنیت.
سلامت باشید استاد، خیلی متشکرم. دوستان عزیزی که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم ما رو همراهی می‌فرمایند، دنبال می‌کنن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم. اگر سوالی داشتید می‌تونید ارسال بفرمایید، دوستانم برای ما می‌فرستند و حتما تلاش می‌کنیم پاسخ بدیم. راه ارتباطی براتون زیر نویس میشه، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم شماره واتساپ که می‌تونید پیام بدید، سوال بپرسید و ما هم با افتخار جوابگو هستیم. یک صفحه اختصاصی هم برنامه زمزم احکام داره، @zamzam_ولایت. اونجا هم میتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید. در طول هفته ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. محمد آقا از انگلیس برام پیام فرستادن. استاد گفتن ملاک طلوع آفتاب چیست؟
ملاک طلوع آفتاب این است که شما اگر بالای بلندی باشید، ببینید ما در شهرهایی که مثل همین قم حتی یا تهران یا شهرهای این چنینی که ساختمان‌های بلند داره، نمیتونیم دقیقاً لحظه طلوع آفتاب رو خودمون احساس بکنیم. رو این جهت ما بیشتر متکی به اعلان اون ساعت و دقیقه و ثانیه‌ای هستیم که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام میکنه. چارم نداریم. قدیم اینجوری نبود.
بله.
قدیم معمولاً شهرها، روستاها این ساختمان‌های سر به فلک کشیده رو نداشت و مثل دشت باز بود. لذا خود مردم شخصاً دیگه متوجه می‌شدن که طلوع آفتاب که. من یه مثال می‌زنم. فرض کن شما کنار دریا اگر باشید هنگام طلوع خیلی هم زیباست.
یا بعضی وقت غروب آفتاب.
یا غروب آفتاب. کاملاً محسوسه براتون که داره آفتاب می‌زنه. این ملاکشه. منتها دیگه جایی که موانع وجود دارد مثل تو شهرها و اینها که ساختمون ها مانعه، دیگه من نمیتونم به شما بگم که شما چجوری میتونید طلوع آفتاب رو مثلا صبح احساس بکنید. بنابراین همون ساعتی که اعلام میشه برای ما ملاک، دیگه ما به اون اطمینان داریم. وقتی گفته میشود که الان، به عنوان مثال میگم، به عنوان مثال الان تقریبا حدود ساعت 7، حدود ساعت 7، نمیدونم حالا چقدر این طرف اون طرفش رو دقیقاً نمیدونم، حدود ساعت 7 آفتاب میزنه. ما به این اطمینان داریم. چرا؟ چون این کار رو بر اساس دستگاه‌های بسیار عرض می‌شود که حساب شده و استاندارد مؤسسه ژئوفیزیک این کار رو انجام میده. و الا اگر این اعلام نبود، بنده و ارشدهای اسماعیلی و دیگرانم توش میموندیم که واقعا طلوع آفتاب کیه.
بله.
شما نمیتونستیم تشخیص بدیم. الان ما بر اساس همون ساعت است که تشخیص میدیم.
حالا با توجه به اینکه ایشون از انگلیس هم پیام فرستادن و احتمالاً محل زندگیشون هم اونجا هست، معیار برای اونها،
برای اونها معیارش، ها شاید این نکته ایشون میخواد بگه، معیار طلوع آفتاب در منطقه خودتونه، همطور که طلوع فجر و اذان هم در منطقه خودتون. منتها شاید ایشون بگه خب ما از کجا شما ساعت اعلام میشه رسانه. نه، ایشون هم اگر که عرض میشود که تشبه برن اینترنت، کشورها همش به لحاظ اون مؤسسات دینی و خصوصا لندن که اصلا معروف میگن لندن مثل شهر قومه، الحمدلله مسلمان شیعه زیاد داره، مؤسسات دینی زیاد داره و خب این مؤسسات اومده این کارو انجام دادن و هست جدول سالانشون هم هست، اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، نمیدونم طلوع فجر، طلوع خورشید، همه رو داره. از این جهت شما خیالتون راحت باشه و اینا هست، میتونن ملاحظه کنن، تو اینترنت هست، انگلیس، شهرهای مختلف، حتی مثلا لندن، منچستر، نمیدونم بیرمنگام، اینا همش مشخص، مراجعه بکنن حتما انشالله میتونن اون ساعتش رو داشته باشن.
بسیار خوب. آقای محمد آقا از انگلیس یه سوال دیگه هم پرسیدن، انشالله در یک فرصت بعدی سوالشون رو مطرح میکنم و جناب استاد پاسخگو خواهند بود. تلفن داریم الان، جناب آقای شیخ بهایی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، عید شما مبارک باشه انشاءالله. آقای شیخ بهایی
سلام علیکم.
ارادتمندی
خسته نباشید. از آقا وحید سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
چه برنامه جالبی، خدا بجوری دمه دونجه.
سلامت
دیگه. اما ما دو تا مسئله داشتیم.
بله.
یکی این که یه بنده خدا یه مشکلی روحی روانی داره، یعنی حدودی 80% مشکل داره. اینو گفتن اگه ازدواج میکنه شاید این روحی برگرد سری جاش. یه دختری پیدا شده حاضر شده ازدواج هم کردن، اونم دخترم مشکل روحی روانی داره، اما نمیسی پسره خطرش خیلی بیشتره، پسره از پول هم نمیشناسه، کاسبی هم نمیدونه، خریدم نمیتونه برد بکنه، حتی خودش به تنهایی حمامم نمیتونه بره، باید حتما دادش ایش برد بشوردش کاراشا بکنه، حتی خودش آرایشگام نمیتونه برد و یکی ببردش آرایشگاه سفارش کنه چه آقا اینا اصلاحش کن فلانش کن پولش رو بهش بده، از این کار برد بکنه. اصلا میخوام اینم اصلی این سیقه عرضش یا آقا آمدش خوندش برای این عرض دومات که خودی تو مادم اصلا نمیتونه بگید بله یا نخه، اینا هم نمیتونه، لال نیستا، لال
متوجه شدیم آجا. چشم، سوال بعدیتون رو بفرمید.
سوال بعد نشه آقا، یه ویلاست بیرون شهر ساخته، درست؟
بله.
بعض وقتا موقع تعطیل ما میریم توی ویلا مثلا هفته یه بار 15 روز یه بار ما خانواده زمشی چهار تا شما میریم دوری هم میشینیم حوصلمون سهره. درست؟ خب این هم این ویلا که ما میریم ما که خودمون سهر ویلایم آیا نمازم نمشی کسی یا نماز درسته؟
حضرت فاصله چقدر تا اصفهان؟
فاصله متهمن
جان
فاصله 7-8 فاصله.
خب پس مسافت شرعی هست.
بله بله
بسیار خب.
فاصله سنتم 7-8 فاصله.
در طول سال مجموعا چقدر اونجا هستید؟
خب تقریبا ما بعضی وقتا 15 روز یه بار یه ما یه بار ما میریم همون تو ویلا به صبحشون شما باید مثلا هم نسان کنیم برگردیم یا یه شب میخوابیم فردش برمیگردیم
درست
یه شب میخوابیم برمیگردیم
چشم انشالله جواب میدیم
برای هم میریم
چشم ممنونیم از شما خواهش میکنم خدا نگهدارتون باشه انشالله سلامت باشید خداحافظ شما باشه آقا محمد حسین از انگلستان بیننده بعدی ما هستن آقا محمد حسین سلام به شما
سلام علیکم استاد محترم سلام به شما آقای اسماعیلی و آقای وحیدکوه
و رحمت الله سلامت. ممنون و متشکر
من یه سوالی داشتم میخواستم یا من حج نرفتم و سلام علیکم
بله بفرمید صداتون رو داریم بفرمید
حالا من یه مقدار هر از ماه بازنشستگی خودم پول میزنم به حسابم در یه بانک و اینو دستش نمیذارم تا وقتی که پول جمع بشه من بتونم اینو با خانم بریم حج و من خواهم این چیز خونزهیش تعدام میگیره یا نه من از سوال بعد یه ساید
آقا محمد حسین مرجع تقلیدتونم بفرمید
جناب آقای خامنه‌ای هستن
خب
بعد من پولی که میریزم به حساب من برای حقوق من در بانک خواست میدم این خصوص تعدامی یا نه
خب
جناب آقای خامنه‌ای
بله چشم سوال دیگه ای ندارید
سوال دومنی که پول حقوق من میریزم به حساب خودم وقتی بازنشسته شدم خواسته میدم که این پول تو بار میمونه چون خرید و اینا میکنیم آیا بهش مالیاتش تعلق یا خیلی مالیات تو شما
درست حالا سوال دومتونم با همون سوال اول در واقع یکی بود دیگه حالا نکته جدید درش نبود بس خمسه دیگه سوالتون در مورد خمسه
بله
بسیار خب چشم پاسخ میدیم ممنونیم از شما موفق باشید
یک سوال دیگه میتونم از دلتون
بپرسم بله بفرمایید
این اگر شما در رکعت نماز 4 رکعتی یا 3 رکعتی وقتی میخواید شما میرسه پرنو به احنو در نماز آو اکبر اگر شما حمد و سجود خواهد این نماز قبول یا قبول نیست تشکر از تو شما مشکرم
چشم جواب میدیم خدا نگهدارتون باشه انشالله سلامت باشید ممنون و متشکر خب آقای شیخ بهایی از اصفهان استاد گفتن که جوانی که مشکل روحی روانی حالا با توضیحی که ایشون مفصل دادن چه شرایطی داشتن خانومی هم که حالا انتخاب کردن برای ایشون هم مشکل رو داشته منتها مشکل آقا دیگه خیلی بدتر بوده از نظر شرعی اصلا این ازدواج درسته صیغه عقد درسته با توجه به شرایط این آقا
ببینید توصیفاتی که ایشون کردن من بین دو تا حالت متحیرم که آیا این شخص سفیهه یا حکم مجنون داره درسته ممکنه کسی رو به حسب ظاهر نگن دیوانه است ولی رفتارش جوری است که محکومه به همون حکمه سفیه یه پله مرحله پایین‌تره سفیه یعنی کسی که فعالیت اقتصادی نمیتونه بکنه یعنی فرض کنید اگر شما مثال میزنم 100,000 تومان بهش بدی بیاره خرید بکنه ممکنه 4 دونه آدامس بخره بیاد یعنی اصلا حالیش نیست که 100,000 تومان یعنی چی 4 آدامس یعنی چی تو کارهای اقتصادی
به.
ولی نه ممکنه نمازش هم قشنگ میخونه قشنگ حالیش کارهای دیگه زندگیش هم میکنه این سفیهه سفیه یعنی یه مقداری کم داره به مرحله جنون نرسیده اینجوری که ایشون توصیف میکنن غیر از این که گفتن خودش نمیتونه خرید کنه نمیتونه چیکار کنه اینا اصلا سرش نمیشه ولی این که کارهای دیگه‌ش هم اصلا نمیتونه انجام بده باید کاراشو براش انجام بدن در هر صورت این تشخیص موضوعش با ما نیست تشخیص موضوعش با یک روان پزشکه تشخیص موضوع با یک روانپزشک، با یک پزشک متخصص تو این رشته است. اگر تشخیص داد به این که ایشون چرا ویژگی های یک شخص عرض می شود که مجنون رو داره، نفرمایید که خب اگر مجنون دیوانه باشه که دیگران آزار اذیت میکنن، نه نه همه اینجور نیستن، نه اون ممکنه در یک درجه بالاتری باشه که باید آزار اذیت بکنه، نه بیازاره، دیوانه بیازاره، منتها همین نمیتونه هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. پس موضوع مشخص بشه، اگر مجنون باشد یا سفیه، در هر صورتش قیم میخواد، ولی میخواد، و خب ولیش هم یا باید پدر باشه یا پدر بزرگ پدری، یا اگر پدر ندارد، پدر بزرگ پدری ندارد، باید قیم توسط الان در روزگار ما توسط دادگاه صالحه تعیین میشود. قانون اینه که البته تو شرع بهش میگیم حاکم شرع یا مجتهد جامع شرایط، باید تعیین بشه قیم. اگر قیم داشت به مصلحت این بود که براش ازدواج بشه، بله او میتواند. به مصلحتش اینجوری نیستش که شخص صفی و دیوانه محروم باشه از ازدواج، اون که نیستش که، در هر صورت اونم غرایز داره، اونم هست. اگر مصلحت دید براش، بله ازدواج میکنه، ازدواج درسته. ولی اگر بدون نظر قیم باشه، بدون هیچ چیزی، اینها اون ازدواج اشکال داره.
که حالا توضیح فرمودید قیم پدر، پدر بزرگ نباشه، کسی که حاکم شهر مشخص کرده. بسیار خوب. بعد از اون طرف چی؟ مثلا اون خانم هم اگر این
اونم فرقی نمیکنه، اونم باید ببینیم به چه درجه و مرتبه است، چه جوریه، اونم سفیه بالاتر چی هست خلاصه.
بله. سوال دومشون هم گفتن که حالا یک ویلایی دارن، احتمالاً زمانی که هوا خوب هست و ییلاقی اینها هست، هفته یک بار، گاهی دو هفته یک بار میرن، نمازشون به چه شکله؟
نه، این که ایشون توصیف میکنه مسافرن، مجموعش تو سال چقدر میشه؟ هفته یک بار هم که بخواد ایشون بره
مرتب، تازه
مرتب میشه 52 روز در طول سال، 52 تا هفته داریم، 52 هفته است، 52 هفته دو ماه هم نمیشه، خیلی کمه، برای اینکه وطن بشه دیگه، ایشون میخواد نمازش در اونجا تمام باشه، به ایشون بگیم خیلی اونجا وطن دومتونه، وطن دوم باید مقدار قابل اعتنایی از سال رو، بخشی از قابل اعتنایی سال رو، مثلا 3 ماه 4 ماه در اونجا ساکن باشه که ایشون نیست. ایشون میگه گاهی هم 15 روز یه بار، یعنی هفته یه بار هم نمیشه، فرض کنید 15 روز یه بار هم که برن تو سال مثلا میشه 30 بار، 30 روز
باید یک روز اونجا بمونن.
ایشون میگه یه روز میمونن.
نه منظور این که باید نه. اینم رعایت بشه، نه صرف رفتن،
رفتن مهمه که چقدر مجموعش میشه.
درست.
نهایتا ایشون میگه 30 روز ما کل سال هستیم، تو 365 روز 30 روز، 40 روز، 50 روز، نه اون وطن دوم حساب نمیشه، نمازشون شکست است.
خودشون هم که صاحب ویلا هستن فرقی نمیکنه با دیگران که میان میرن،
هیچ تفاوتی نداره.
آقا محمد حسین از انگلستان توضیح دادن، گفتن که حالا یه پول بازنشستگی بهشون میدن، اینا دارن جمع میکنن این پول رو که بعداً با همسرشون مشرف بشن حج. خمس داره یا
ببینید خیر. پولی که در بانک جمع میکنن در اونجا با ایران فرق میکنه. در ایران پولی که برای حج میدن مردم به بانک سپرده گذاری میشه، سازمان حج با این پول کار میکنه و سود میده، این کسبه، چون ایشون نظر رهبری رو میخوان عرض میکنم که مقام معظم رهبری در ایران میفرمانی خمس داره، چون تکسبه، کاسبیه، شما داری کاسبی میکنی، پولت اونجا داره باش کار میشه، خمس داره. ولی در اونجا اینجوری نیست، پولو گذاشته تا هر وقت مثلا فرض کن بتونه ایشون به حج بره،
یعنی به اندازه‌ای بشه که بتونه برن بیان مثلا
حج بره. وقت اینجا باز یه بحثیه که ایشون آیا قبلا حج برش واجب شده، مستقر شده، نشده، چون اینام تفاوت میکنه. میفرمان اگر حج قبلا واجب شده بر شخص، نرفته، پول رو گذاشته برای انجام واجب، ولی هنوز مستطیع نشده، هنوز مستطیع نشدی، شما پول رو داری جمع میکنی که وجوبی نداره حج که هنوز واجب نشده، اون وقت خمس داره. پس اینجا یک تفکیکی باید بکنیم، شخصی که حج بر او مستقر شده، واجب شده، هنوز نرفته، قبلا واجب شده بوده نرفته،
یعنی قبلا توانشو داشته هم از نظر پول هم از نظر
نرفته، حالا هر چی، حالا میگه که خیلی خوب بذار این پولا رو جمع کنیم بریم، بدهکاریم، در واقع میخواد ادای دین کنه، این اگر باشه خمس نداره. ولی اگر نه، قبلا واجب نشده بوده، مستطیع نشده بوده، میخواد الان آرام آرام جمع کند، اینکه واجب نیستش که، چون این واجب نیست، این خمس داره.
درست. بعد حالا اگر بر صورت نتونه جمع بکنه یا بخواد خمسش رو بده، عملا اصلا ممکن از استطاعت بیفته.
اب نداره، اصطلاحا میگن آیون که لازم نیست کسی خودش را مستطیع کند، لزومی نداره که مستطیع بکنه خودشو. یعنی اینجوری نیستش. ببینید شما اگر مستطیع شدید واجبه برید، نه اینکه حتما خودتون، مثلا من مثال بزنم،
خودم رو به سختی بیاندازید.
آها، من مثال بزنم. شما اگه تو زندگیتون هی کم بگذاری، کم و کسر زندگی بذاری، بگی که من مسافرت نمیرم، مهمونم نمیارم خونم که خرجش بکنه، برای خانومم خرید نمی کنم، برای بچه‌هام هم چنین نمی کنم، میتونم ماهی اینقدر کنار بذارم. بعضی هم شوخی میکنن، میگه که کنار میذاری حج بری. خب اینا رو کنار بذاری، جمع بکنی، میتونی بری حج بری، چه لزومی داره؟ واجب نیستش که شما اینا رو میتونی خرج زندگی بکنی. لزوم نداره کسی خودش را به زور زوری مستطیع کند.
درست،
این معنا همین. منتها یه نکته‌ای هست، ایشون میگه این پولایی که ظاهرا اینجوری گفتن، این پولایی که من جمع میکنم اون پولای بازنشستگی.
آره
درسته،
حقوق
بازنشستگی. بله. حقوق بازنشستگی رو عرض کردیم که مقام معظم رهبری میگن خمس داره، حقوق بازنشستگی خمس. مگر من نمیدونم اصلا اونجا چنین چیزی هست یا نیست، تو ایران هست، مگر اینکه کسی که بازنشست میشه پاداش بازنشستگی بهش میدن، اون نه، اون پاداش بازنشستگی هدیه است، طبق نظر ایشون خمس نداره، که اونجا هم نیست همچین چیزی.
بله بعید داره پاداش آخر خدمت بعید چنین چیزی باشه. عرض کنم که در نماز هم گفتن در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه حمد و سوره می شود خوان.
سوره نه، به جای تسبیحات اربعه میتونیم حمد بخونیم. یعنی وقتی پا شدیم رکعت سوم اصلا نه سهون و حواسمون نبود، اضافه شروع کردیم حمد، این فایده نداره. نه، کاملا با علم به این که با توجه عمدی میخوام حمد و سوره، عرض شد که میخوام تسبیحات اربعه نخوانم، به جاش حمد خالی بخوانم، این اب نداره، هیچ اشکال نداره، حمد خالی بدون سوره.
یعنی نباید سوره خوند؟
نخیر.
آها، یعنی اگر میخواییم جایگزین بشه
فقط حمد خالی،
باید حمد تنها باشه. درد. بسیار خوب، خیلی عالی. اینم از این سوال. اما از طریق واتساپ سرکار خانم میرزایی برام یک فایل صوتی فرستادن، سوالی رو مطرح کردن، با هم بشنویم.
عرض و سلام و ادب دارم خدمت استاد محترم و همکارتان. سه سوال داشتم. سوال اول، اگر در رکعت سوم نماز اشتباه شود چه قسم به جا بیاوریم؟ سوال دوم، نمازی که در خارج از کشور مسافر میخواند چه قسم میباشد؟ سوال سوم، کدام آیه قرآن جادو را باطل میسازد؟ خیلی ممنون.
خب سوالاشون انقدر خلاصه مبهم بود و دقیق نبود که عرض کنم که ما نمیدونیم باید چطوری جواب بدیم، اما حالا هرچی که به ذهنمون میرسه، رکعت سوم اشتباه شود، حالا نمیدونم منظورشون تعداد رکعات یا چیز دیگه،
یعنی چی رکعت سوم اشتباه شود؟ یعنی این که اشتباه بکنه، مثلا تسبیحات اربعه نخونه، چی کار بکنه؟ الان گفتیم حمد بخونه مثلا، یا به قول شما اشتباه شود یعنی شک در رکعت میکنه.
حالا استاد رکعت رو بگیم، حالا ببینیم شاید منظورشون اینه.
اگر شک میکنه
3 و 4 مثلا،
آخه خودش میگه رکعت سوم، فایت میدونه رکعت سوم. یعنی اگه منظورشون اینه که شک دارد آیا الان من تو رکعت سومم یا چهارمم، شاید رکعت سومشم شاید چهارم، اینجا باید بگی که انشالله تو رکعت چهارمم. اصطلاحا میگیم بنا رو بر اکثر بگذاره، اکثر کدومه بین 3 و 4؟ 4. بنا رو بر 4 بگذاره، الان ایستاده است دیگه، تسبیحات رو بخونه، رکوعش رو بره، سجده رو بره، تشهد سلام تمام، وقتی تمام شد یه رکعت نماز احتیاط هم میخونه، که اگر یه وقتی هم در واقع نمازش ناقص بوده اون نماز احتیاط تمامش میکنه، درستش میکنه.
عرض کنم که نماز مسافر خارج از کشور، بازم میگم اینم سوالشون خیلی
نماز خارج از کشور با داخل کشور مگه فرق داره؟ شاید منظورش اینه که مسافر چه تو کشور خودش مسافر باشه چه خارج کشور مسافر باشه، در هر دو صورتش نماز شکسته است.
درست، یعنی از اون مکان زندگی، از وطنش خارج بشه.
شده. بله بله، خارج شده، حالا میخواد خارج کشور باشه میخواد داخل کشور باشه، مسافر شرعی که 8 شرط داره تو رساله ها، با این 8 شرط نمازش میشه شکسته.
بله. و سوال سومش هم که کدام آیه قرآن باطل کننده جادو هست، که حالا نمیدونم اصلا ما داریم
که اصلا بحث احکام نیست و ولی آیه‌ای هم نداریم که بخواد جادو رو باطل کنه، که عرض می‌شود که جادو رو کسانی میتونن باطل بکنن صرف اینی که ما یه آیه بخونیم، نه 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 نه، یک فن است، یک فن نیست که بعضی ها بلدن، الان هم بعضی ها میان متاسفانه سراغ ما که چیکار کنیم. ما الان همین چند روز قبل یه آقای جلو منو گرفت و گفتش زندگیم داره به هم میریزه. من یقین گفتم ببینید، اولا این که زندگی شما داره به هم میریزه به وسیله تلسم و جادو اینها، این ممکنه توهم خیال شما باشه. از کجا شما یقین داری که بستن؟ میگه من بستن، زندگیم بستن. یک توهم و خیالی بیش نیست. این که انسان یقین کند که حتما یه تلسمی جادویی در کار بوده معلوم نیست. حالا خیلی خوب، ما فرضو بر این میذاریم که ایشون یقین کرده است که زندگیش الان توش تلسمی جادویی چیزی اومده. چجوری باید این سحر و جادو رو باطل بکنن؟ این کار هر کسی نیست. این افراد خاصی هستن که فن نیست، باید یاد بگیرن. الان به من میگن آقا چیکار کنیم؟ من سراغ ندارم واقعش تو همین شهر مقدس قم، سراغ ندارم کسی رو که بگم این شخص میتونه واقعا تلسم و جادو رو باطل کنه. چون میدونی سحر و جادو حقیقت داره. بله. همونطور که یک کسی سحر میکنه، جادو میکنه، یک کسی هم باید قدرت بیشتر از اون داشته باشه که بتواند سحر و جادو رو باطل کنه. ولی اینکه چه شخصی کی، سراغ ندارم. آیم ما نداریم تو این زمینه. ولی اونچنانی که بنده اطلاع دارم تو همین شبکه جهانی ولایت یه برنامه‌ای هست که گاهی گزارشش برام میاد، من نگاه میکنم. نمیدونم اون عزیز کارشناس هم شاید اتاق فرمود بدونم بگن، ساعت برنامه‌شون هم بگن که مباحث این چنینی دیدم دارن، بحث جادو و سحر و جن و راه‌های نمی‌دونم باطل کردنش و از کار و دعاها و اینها رو مندم ایشون مثل که مطرح کردن. حالا نمی‌دونم، اگر دوستان من میدونن بگن که ایشون راهنمایی بشه.
دوستان اتاق فرمان اطلاع دارن از اسم این برنامه یا کارشناسش بگن که من روی آنتن عرض بکنم. یه نکته رو من بگم، حالا این قاعده نه پرسمان تربیتی، پرسمان اعتقادی آقای محمدی نیست، نه. یه برنامه دیگه،
یه برنامه خاصی است.
حالا از استاد محمدی هم گاهی سوال میکنن، همیشه من حالا چون در منظر استادم زیاد بودم، ایشون میگه 99% اینها سحر و جادو اینها نیست، اینها هم توهمات و فکر و خیاله و اینهای ما هست. بعد ضمن این که در خود مفاتیح هم یه دستورالعمل های اومده برای از بین بردن سحر، به همون مقدار ان شاء الله بتونید اکتفا کنید. یه برنامه ظاهرا به نام آفتاب و سایه ها که جناب استاد عرب شنبه ها برنامه دارن، ولی امشب ظاهرا نیست به خاطر مناسبت، احتمالاً نمیدونم، آره به مناسبت ایام ولادت حضرت امام جواد علیه السلام نیست، ولی ظاهرا شنبه ها ساعت 7:30 تا 8:30 هست. باز حالا اون برنامه رو دنبال کنید، سوال بکنید، بلکه راهنماییتون بکنن. یه نکته ای رو من بگم، چون عزیزانم گاهی توی صفحه هم زمزم احکام، هم شبکه ولایت، هم جای مختلف، عزیزان افغانستانی گاهی میگن هی مراجعه میکنیم به ملاها و نمیدونم با فلان برای دعا و برای خیلی این مباحث. حالا تو ایران ما هم هست، نمیگم نیست، ولی در افغانستان خیلی خیلی زیاده. یعنی برای کوچکترین مسائل استاد، آره چون زیاد از ما سوال میکنن، من متوجه شدم که عزیزان افغانستانی خیلی گرفتار این موضوع هستن. و این حالا پولم میگفت میگیره، نمیدونم ملا و فلان
برای هر زیادی هم میگن، کلان میگیرن. و بارها هم ما اینو عرض کردیم که ما در اسلام چنین چیزی نداریم. اینها نوعاً دکان باز کردن و اینکه کسی بخواد دعا به شما بده، دعا رو لازم نیست کسی به شما بده. الحمدلله الان اکثرا سواد دارن، دعا هم در مفاتیح معتبر، مراجعه کنی دعا میخواد در همونجا. اینکه یه دعایی تو اینجاها نباشه، اون از کجا آورده بهش وحی شده این دعا کجا آورده که این دعا رو به شما ده، یه پول اونچنانی هم بگیره، نه، به اینها مراجعه نکنید. فالبین، کفبین، آینه بین عرض می شود، نمیدونم، کسی که میگه من سحر و جادو رو باطل میکنم، کسی که میگه من دعا می نویسم، به طور کل سراغ اینها نرید، پولم خرج این کارا نکنید.
درست. خیلی ممنون و متشکر. گاهی یه خطی میکشن و نمیدونم یه تلسمی رو، یه چیز عجیب و غریب و نمیدونم خاکستره هم چی و دوده دم اسب و از اینجور چیزا خلاصه میارن به مردم غالب میکنن که بیت فلان کارو بکنی، بزنی تو حلقوم شوهرتو بخوره، بعد آره بزنی اینکه اوضاع بهتر بشه بدتر میشه. خب بریم تلفن ها جواب بدیم. آقای رضایی از مازندران. آقای رضایی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت آقا بیتپور سلام عرض کردیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و همچنین جناب آقای اسماعیلی مجزی توانمند و کشتی و کشتیما و کشپوش.
ممنونم عزیزم، متشکرم، بفرمید.
خدمت عرض کنم 34 سال پیش داشتم خونه میساختم، یک کارگرم سیمان کم آوردم، بعد سیمان بنا گفت که بره بیرون تهیه کنم، آزادش سیمان تونی 20,000 تومان بود، حوالی تونی 4,000 تومان. بعد مردم سر شب میرفتن تا صبح تو صف بودن تا نوبتشون برسه، من دیدم صبح هم از کار میافتم، کارفرما مرخصی نگرفت، رفتم اونجا با یه شگردی با یه کلگی دومی سومی خودو جا انداختم و حواله گرفتم. این سیمان حواله‌ایه که برای مصرف خونه خودم. حالا میگم دینی که هست اونا افرادایی که تو صف بودن آخراش نزدیک باشه فلان اینا، از نظر اینکه امروزی چجوری اون دین در برم، مشابه همینم هم تو تصدیق گرفتن گواهی نامه مردم تو صف وایس میسادن از سر شب تا صبح نوبتشون بشه، من اینم کلک زدم مثلا دومی سومی رفتم گفتم اونجا بالا با یه نفر کار دارم، خلاصه ثبت نام کردم. الان بعد از 34 سال ذهن من این چیز برام یه مقدار متعی ناراحت کننده که چیکار کنم دین درگم. سال دومم دارم اگر میتونم بکنم.
بله بفهمید، بفهمید آقای رضایی، بفهمید.
حقیقتشون پسرم تو تهران مستاجره، من و خانومم حداقل حقوق بگیریم، یه پولایی که پس انداز میکنیم در عرض سال این اجاره خونه پسرم خیلی میره بالا، اونم نمیتونه به حساب خونه بخره، این پول مازاد خودمون میدیم کمک تو سر سال خمسی، پولی ندارم یه چیزه، ولی منظور اینه که اون کمک بکنیم از نظر دینی که پول دادیم بهش متوجه از این طرف خمس خودمون که پولی نموده، این در واقع چی میشه از نظر که خیال ما جمع باشه مال ما پاکه؟
نه یعنی میخواید بگید به جای خمس دادن میدید به اون، یا اینکه نه در طول سال کمک میکنید که
تورم خونه اجاره واقعا سخت میشه دوباره
سوال من میکنم. آقای رضایی جان، آقای رضایی ببینید سوالم اینه که شما مثلا میگید به جای خمس، یعنی حساب میکنید خمستون رو میدید به پسر، یا اینکه نه
پول مازاد من میدم پول نمیمونه که خمس بدم.
آها، می در طول سال به پسرتون کمک میکنید چیزی هم نمیمونه.
آره
خب چشم چشم، جواب میدیم انشالله.
خیلی ممنون دستمارد.
عزیزید، خدا نگهدارتون باشین. ممنونم. جناب آقای جمشیدپور از قزوین بیننده عزیز بعدی ما هستن، خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند.
من شما عرض بشه در مورد اوقات شرعی.
بله. بله.
اوقات شرعی اولا که در رساله تقریبا کلیه آیات هست که با رویت، رویت قرمزی شفق و غیره، با رویته الان تبدیل شده به محاسبه علمی، دقیقا با ثانیه حتی سالهای بعد همه رو میشه محاسبه کرد. در مورد رویت هلال هم دقیقا با همون دقت قابل محاسبه است. چرا در مورد رویت هلال نمیشه؟ رویت هلال وقتی تغییر میکنه کلی اشکال پیش میاد، یعنی یه وقت روزه حرام میگیریم، یه وقت اصلا روزی که روزه نیست، ماه مبارک نیست، روزه میگیریم، این اتفاق میفته. چرا؟ با اینکه او هم 100% قابل محاسبه است، حتی در هر شهر چه موقع ماه قابل رویته، قابلیت رویت داره. این رویته آیا خود رویت موضوع حکمه یا طریقیت داره؟ اگه طریقیت داره خب باش، هر طریقی شما به حکم برسید کفایت میکنه دیگه. این همیشه برای من سوال بود، یه از یکی از عزیزان هم پرسیدم، آره یه جوابی دادن، میخواستم ببینم نظر ایشون چیه.
خب سلامت باشید، چشم، انشالله جواب میدیم. خدا نگهدار. ممنونم، خداحافظ شما باشه. خب آقای رضایی از مازندران استاد گفتن که حالا توضیح دادن دیگه، 30 سال پیش 40 سال پیش حالا جالبه که میگفتن مثلا برای حواله گرفتن اینها، خلاصه حقوق دیگران رو ضایع کردن، تو صف زدن، الان تکلیف شرعی دارن.
بله، صف نونوایی شما خودتو میری به شاطر میگی دست مریضات چنین چنان، خلاصه یه جور جا میکنی، 5 تام عقب تر از شما ایستادن، هیچی اونا میمونن، شما نونتو میگیری میری. این ضایع کردن حق دیگران، اصطلاحا بهش میگن حق السابق. یعنی چی؟ یعنی اونا سابقه بر شما بودن، اونا قبل از شما بودن، شما باید بری تو نوبت. این خیلی مهمه، رعایت نوبت. خب حقی رو ضایع کرده، ولی الان دسترسی به اونها ندارید. شما میخواد چیکار بکنید الان؟ چه گواهی نامه هم همین کار کردن، اصل گواهی نامه که شما گرفتید که مشکلی نداره، رفتید امتحان دادید، اصل حواله سیمان هم که گرفتید اونم مشکلی نداره، پولشو دادید، در هر صورت خلاصه شما این حق رو داشتید که مثلا به شما بدن. فقط تو اینجا مشکل این است که شما حق دیگران رو که نوبت داشتن پایمال کردید، اینم قابل جبران نیست، چون نمیتونید اونا رو پیداشون کنید دیگه، بعد سالهایی که خبری نی کجا پیداشون. اینا هم دیگه چیزی نیست که رد مظالم بدید، رد مظالم مال حقوق مالیه، اینا حقوقی نیستش که مالی باشه. بنابراین برای اونها با ذکری خلاصه یه قرآن چیزی عرض می شود که هدیه کنید براشون و خودتون هم طلب آمرزش کنید.
درست. سوال بعدیشون هم گفتن که با توجه به شرایط سخت فرزندشون در تهران پسنداز میکنن، کمک میکنن به زندگی همسر، به فرزندشون دیگه قاعدتا خمسی با تعلق نمیمونه پولی که بخوان خمس
توضیح بدیم که بقیه بینندگان هم این مطلب رو متوجه بشن که انسان بین سال، یعنی هنوز سر سال خمسیش نرسیده، سر سال خمسیش مثلا 13 رجبه، 13 رجب روز سه‌شنبه است، قبل از 13 رجب هر چی خرج بکنه که مطابق شأنش باشه، متعارفش باشه، خرج حالا نوش جان، ایشون میخواد هدیه به پسرش میده دیگه، قبل از رسیدن سر سال خمسی این پول از ملکیتش خارج بشود، میده به پسرش، بده چه اشکالی داره، مسافرت میره، مهمونی میاد، مهمون میاد، سفره میده، نمیدونم هدیه میخره، هر چی، اینا هدیه به پسرش، هیچ اشکالی هم نداره. مثال زدیم 13 رجب که میرسه اینه اه اونا داد رفت دیگه، چیزی نمونده، اگر هیچی نمونده یه خمس نداره.
بله آقای جمشید پورم مفصل توضیح دادن که اوقات شهری الان با محاسبه علمی برای چند سال بعد هم مشخص میشه. حالا ایشون میگفتن رؤیت هلال هم نمیشود چنین باشد، و حالا گفتن خود رؤیت هلال یک موضوع شرعی است.
بله. خب این یه مسئله واقعا تخصصیه. بله. خیلی هم خوشحالیم که این مباحث رو عزیزان ما تو ذهنشون میاد، معلوم شه ایشون هم که ورودی به مطلب دارن چون بله. موضوعیت طریقیت.
بله.
ببینید در مورد محاسبه ساعات اذان، حالا چه طلوع خورشید، چه نمیدونم طلوع فجر، چه ظهر، چه مغرب، اینا اون چه که در روایات آمده اطمینانه، اینو ما بارها عرض کردیم، اطمینان به ورود وقته از هر راهی، این مهم نیست. شما از گفته مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اطمینان حاصل میکنید، اونا هم بخشنامه میکنن به رسانه، رسانه هم دیدید دیگه مرتب تو تمام اخبار ساعت اعلام میکنه، همین کافیه، کسی هم توش خدشه‌ای مناقشه‌ای اشکال نداره. واقعا اونجا ملاک این نیستش که نه باید طلوع فجر را رؤیت کنید، نه اینجوری نیست، اصلا کجا آمده، ما تابع ادله ایم، باید طلوع خورشید را رؤیت کنید، نه، یا باید، این از همه مهمتره، باید زوال خورشید را، میدونید زوال خورشید یعنی چی؟ هم از آن چجوری زوال خورشید را اگه ما خواستیم رؤیت کنیم، معناش این است که ما باید تک تک افراد برن یک شاخص نصب کنن، شاخص عمودی.
بله.
نصب کنن، بالاش سرشم وایسن، کاسیبیاشون هم تعطیل کنن، ببینن که کی سایه ایجاد میشه، از این طرف به اون طرف بگن آها الان است که اذان، اینجور نیستش در اونجا، گفتن اطمینانه، اطمینان به ورود وقته، این تمام. اما در مورد هلال، اینا مختص به هلال ماه شوال نیست دا که روز عید فطر،
کلا همه ماها،
هر ماهی، الان فرض کن ما وارد ماه رجب شدیم به عنوان مثال، اینجا نه، اینجا فرمودن که محاسبات علمی حجت نیست. چرا؟ ما تابع ادله ایم، چون در روایت میگه، در روایت میگه سم لرؤیه، یعنی زمانی آغاز کن ماه رمضان رو و روزه بگیر که رؤیت کرده
باشی،
و افتر لرؤیه، این فتوای همست،
یعنی برای آخر ماه،
برای
آخر
ماه رمضان، افطار یعنی روز عید فطر بخور، فطر هم که میگن یعنی افطار کن بخور. نه. هیچ فقیهی هم فتوا نداده که آقا رؤیت ملاک نیست، همم گفتن رؤیت ملاکه، تو روایات هم آمده اینجوری، فتوای هم هست. حالا شما میخواد به جای رؤیت یه جایگزین پیدا بکنه، بگید جایگزینش همین است که اونا میگن که اینجوریه. خب ببینید ایشون فرمودن که آیا طریقیت داره یا موضوعیت، میگن نه، اصل اولیه اینه که اون چیزی که در روایات ادله میاد و حکم میاد روش که اسمشو میذاریم موضوع، این موضوع موضوعیت دارد، یعنی اگر بخواد عوض،
یعنی رؤیت هلال موضوعیت،
بله بله، رؤیت منتهی بحثی هست، یه بحثی هست که حالا رؤیت با چشم عادیه یا نه رؤیت با چشم مسلحه، مثلا تلسکوپ، اون بحث جداست، ولی همه چه اونایی که میگن چشم مسلح، چه اونایی که میگن چشم عادی، همه معتقدن به این که نه، حتما باید رؤیت بشود.
درست. بسیار خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، شام ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه هست، خدا یک دستگل به امام رضا عنایت کرده، و خودشون فرمودن که هیچ مولودی با برکت تر از این مولود نیست، چرا که خب زخم زمانهایی به امام رضا علیه السلام میزدن که ایشون صاحب اولاد نمیشه. بعد از 50 سالگی خداوند متعال آقا جواد الائمه رو به ایشون عنایت کرده و پر خیر و برکتن این آقا، و در خانهشون هم به روی همه باز هست، و اونهایی که امشب گرهی به زندگیشون افتاده، مشکلی خدایی نکرده دارن، مریضی دارن، متوسل به حضرت جواد الائمه بشن. متوسل به پدر بزرگوارشون آقا علی ابن موسی رضا صلی الله علیه بشن که دلشون شاده انشالله همتون حاجت روا بشید. چقدر زیبا و قشنگ بود. انشالله قسمت و نصیب هممون بشه. کاظمین اونجا از ادب و از احترام میکنیم. دو گنبد طلایی اونایی که مشرف شدن اون خاطره براشون خیلی شیرینه. اصلا یک فضای متفاوتی داره حرم حضرت جوادین در کاظمین و اونایی که مشرف شدن اون حس رو دارن. اصلا هر کدوم از حرم ائمه که میریم یه حس جدید به ما لطف میشه و عنایت میشه. حالا مثلا در حرم حضرت امیرالمؤمنین انسان یه حس غرور داره، یه جوری احساس بزرگی به خودش دست میده که این آقا و مولا امامش است. تو حرم امام حسین یه حس قربت. هر کدوم از حرم‌ها که مشرف میشیم یه حسی بهمون میده، همش زیباست، همش جالبه، همش در کنار هم معنویت رو به ما ارائه میده. انشالله که گواره وجودتون باشه و به زودی زود مشرف بشید و زیارت بکنید. خب در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. عزیزانی هم که از طریق صفحه اینستاگرام دارن دنبال میکنن ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. هم تو همون صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت اگر سوال شرعی داشته باشید میتونید ارسال بفرمایید، هم میتونید مراجعه کنید به صفحه زمزم احکام که مختص این برنامه هست، از ساین زمزم احکام آندرلاین ولایت. اونجا هم ما در خدمت شما هستیم. خب آقای محمد آقا از انگلیس که قبلا یه دونه پیامشون رو خونده بودم، یعنی یه دونه سوالشون و سوال دومشون هم بخونم که از دست ما گلمن نشن، گفتن که اگر در حین نماز جماعت امام جماعت به دلیلی نتواند به نماز ادامه دهد و مجبور به ترک نماز شود، مأمومین در این حالت چه کار باید انجام دهند؟ آیا شخصی از مأمومین میتواند با حرکت جای امام بایستد و جماعت را ادامه دهد؟ آیا این عمل واجب است یا مستحب؟
نه، این عمل عرض می شود که واجب نیست، جایزه. یعنی اینکه امام یه وقت میبینی خون دماغ شده دیگه نمیتونه نماز رو ادامه بده که بعد رها کنه بره، مثلا مسجد نجس میشه، نماز خودش اصلا باطل میشه، بعد بره و بره صف اول. این که اصلا گفتن صف اول هم مستحب است که افراد دارای کمال بایستن، که اگر یه اتفاق این چنینی افتاد اون آدمی بره جای امام بایسته که مردم قبولش دارن. اصلا مساجد قدیم هم اینجوری بود، افراد موجه مقدس مثلا محسن اینا میرفتن صف اول که اگه یه اتفاقی افتاد این بره جای امام، هم حمد و سورش درست باشه، هم مردم رو عادل بدانن، بره نماز مردم هم به جماعت تمام بشه. ولی واجب نیست. چرا؟ چون اگر این کار نشد مردم بقیه نمازشون رو فرادا میخونن، مشکلی هم نداره.
سوال بعدی که یکی از بیننده هم نگفتن از کجا، کسی که در پرداخت خمسش کوتاهی کرده باشد و از دنیا رفته باشد، تکلیف برای ورثه او چیه؟
خب فرض بر این است که پس خمس برش واجب شده، نداره.
در پرداختش کوتاهی میکرد.
حالا این که پس بنابراین یقین دارن که خمس به عهده‌اش اومده و نداده، در این صورت ورثه حتما باید خمس بدن. منتها میگن که ما نمیدونیم چقدره، که نمیدونن چقدره، به اقل اون مقداری که یقین دارن اکتفا میکنن خمسشو بدن. یعنی فرض بفرمایید میگن که مثلا مثال میزنیم 5 میلیون بدهکاره، 30 میلیون بدهکاره، چقدر؟ به اقل مقداری که یقین دارن اکتفا کنن خمسو حتما بدن.
مثلا یه وقتی کسی از دنیا میره، فقط از همه مثلا دنیا یه خونه ای داره که توش زندگی میکرده سالها و الان این رو میخوان بین ورثه مثلا تقسیم بکنن، این چی؟ این هم در واقع جز مواردی است که ممکنه خمس بشه چون زندگی میکرده توش.
خونه جز مونه است، یعنی خونه جز کالاهایی است که در واقع مصرف شدم که توش میشینه، چون میدونید مصرف هر چیزی مناسب خودشه. شما میوه رو میخورید تا مصرف بشه، یخچالو نه، یخچالو میذارید اونجا ازش استفاده میکنید میشه مصرف، فرشو میندازید زیر پاتون خونه، خونه میشه جز کالاهای مصرفی. این خمس نداره، مگر اینکه بدانن قبل از اینکه بابای ما خانه رو بخرد پول داشته، پس انداز کرده، سالها بهش عرض میشود گذشته، خمس هم باید میداده نداده. ولی اگر ازشون بپرسیم ما چه میدونیم با چه پولی خونه رو خرید، آیا با پول سال خورده بود، با پول سال نخورده بود، فقط میدونیم که خونه خریده، نه خونه خمس نداره.
حتی اگر مثلا اهل سال خمسی هم نبوده باشه.
بله بله، نه اشکال نداره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال بعدی، گفتن مقداری از مالم پیش یکی از دوستانم بود که از نظر مالی فقیر است و اون گفت مالت را بهت نمیدم چون نیاز دارم، منم نیت رد مظالم کردم، آیا درسته؟
خب این سوالی است که فکر میکنم قبلا هم پاسخ دادیم تو این موارد، هم تو رد مظالم میشه، هم تو فطریه میشه، هم تو کفاره میشه، در هر صورت حتی تو سهم سادات میشه. یه سید فقیری است به من بدهکاره، درسته، الانم میخوام سهم سادات بدم، میتونم به جای اون طلبم سهم سادات رو حساب کنم؟ چون اینم الان همینطوره دیگه.
بله.
به جای اینکه من عرض میشود از این فقیره طلبم رو بگیرم، میگم خدای این بابت رد مظالم. اینا همش جوابش یه چیزه، همه ببینید با نیت کار درست نمیشه. به صرف اینکه من نیت کنم که الان این پولی که پیش این فقیر است این بابت رد مظالم حساب شود، با نیت نمیشه. باید چیکار کرد؟ باید به این صورت ما عمل کنیم که بگیم که خیلی خوب، شما که میگی که پولو نمیخوای به من بدی، درست شد، شما اون پولی رو که از من گرفتی قبض کرده دیگه، اون رو شما عرض میشود که باید وکیل کنه دیگه، در هر صورت من باید یه جوری رد مظالم بدم، من چیزی ندادم به عنوان رد مظالم، من وقتی که دادم پول قرض دادم، کجا رد مظالم داده شده؟ باید وکالتی داده بشه، باید یعنی فقیره عرض می شود یه وکالتی بده به خود این شخص، این شخص اون مبلغی رو که میخواد به عنوان رد مظالم بده به وکالت از فقیر، کنه داره میده به فقیر، به وکالت از فقیر خودش میگیره چون وکیل است، یعنی کنه فقیر گرفته، و بعد به وکالت از فقیر اون پول رو که عرض می شود که میخواست به فقیر بده، اون رو باز اصطلاحا میگن دو تا دسته. یک دستش وکالت از فقیر در چی؟ در گرفتن. یک دستش هم وکالت از فقیر در اداء دین. این کار رو
قبض و اقباض
میگه. قبض و اقباض مهمه، با نیت کار درست نمیشه.
بعد حالا به هر صورت میتونه به اون فقیرم بگه این نکته رو؟
بله، وکالت بگیره.
نه به زبانی بگه. بله. بگه اون پولی که من به تو داده بودم برای این شکلی میشه.
نه دیگه عرض کردم، نه تو وکالت بگیر، نه وکالت بگیره، قبض و اقباض صورت بگیره، درست.
یکی از بیننده اون پیام فرستاده گفتن که آیا زمان افطار کردن در روزه مستحب، قضا و واجب، حالا مثلا روزه ماه رمضان فرق میکنه؟
فرقی نداره. نمیشه گفت چون روزه مستحبی بوده یه 10 دقیقه قبل از اذان مغرب شما افطار کنید. مستحبیه. خب قبل از اذان مغرب اگر شما افطار کردی روزه باطله، فرق نمیکنه دیگه، ثوابشو نبردی. میخواد روزه مستحب باشه، میخواد قضا باشه، میخواد نماز چی روزه ماه رمضان باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
ها ایشون فرموده بودن که حالا یه جایی بهشون گفته بودن که در روزه مستحب ظاهرا باید همون اول اذان مثلا افطار بکنی، یا وقتی که مثلا در روزه واجب اول نماز رو بخونی بعد، یا برعکسش.
نه هیچ
فرقی نمیکنه.
مهم اینه که
معیار وقت اذان
یقین
مغرب
کنید که مغرب شده، از همون اول اذان هم یقین میکنی. چون بعضی وقتا میگه ای بابا این اذانی که دارم میگم دیرم شده تازه مثلا یقین کردی، بسیار خوب. میخواد روزه مستحبی باشه میتونی بخوری، روزه واجبت هم باشه میتونی بخوری. اون یه حرف دیگه است که اگر ضعف نکرده و میزبانی جایی منتظر حضور شما نیست، اول نمازو بخونی بله بهتره.
بهتره. خب اینم پاسخ بیننده عزیزی که نگران بودن، ما خدمتشون اینجا هم مطرح کردیم که پاسخشون رو دریافت بکنم. گفتن که اگر نقدن پولی رو که نذر کردیم ندیم و به نذر عمل نکنیم و اون مال رو ندیم، علاوه بر گناه اون مال حرام میشه؟
نذر کرده اگر حاجتش برآورده شد، بله، آره. یه پولی مثلا فرض کنی که به فقیر بده مثلا، اینجوری آره. درسته؟
مثلا
خب نگفته کدوم پوله، که الان پول حرام شد کدوم پوله؟ کلیه،
کلیه. یک بدهکاری، پس
بدهکاریه، دینه. ایشون حاجتش برآورده شده و به نذرش عمل نکرده. خب این دو حالت داره، زمان خاص داشته، گفته مثلا روز فلان من این کار میکنم، زمان خاص داشته و در زمان خاصش به نظرش عمل نکند، کفاره باید بده. اما یه وقت نه، زمان خاص نداشته، گفته که من حاجتم روا بشه، مریضم خوب بشه، من فلان مقدار کمک میکنم به فلان جا، مثلا به ایتام کمک میکنم، زمان خاص نداشته، الان کوتاهی داره میکنه، ولی زمان خاص نداره، کوتاهی نباید بکنه، چون ادای دینه، هر چه زودتر باید دینش رو ادا بکنه. ولی در این حال اون پول اگر خرج چیز دیگه هم بشه حرام نیست، فقط دین داره به ذمه‌شه و اگر کوتاهی بکنه گناه کرده.
پس اموال دیگه‌ش حلاله و بله بله. تصرف و استفاده بله کردن و اینها مانعی نداره. باز یک دیگه از بیننده‌ای که حالا از طریق اینستاگرام هم سوالشون رو مطرح کردن، استاد در خصوص گفتن که من قسم خوردم که به خدا هم قسم خورده بله. که به خدا قسم که اگر از این به بعد این کار رو بکنم، ها قسم خوردم که هرگز دیگه این کار رو نکنم، اگر کردم آره
خوبا.
حالا اگر کردم مثلا این جریمه سنگینی رو
خودش
برای خودش گذاشته، بله
بعد بده جریمه سنگین نباید بده، یعنی الان پشیمان شده چرا همچین کاری کرد.
آره مثلا میگیم حالا مثلا قسم خورده که من به خدا قسم دیگه سیگار نمیکشم، حالا خب. از این قسمه پشیمونه کلا.
خب میدونم نگفته که اگر بکشم چی، جریمه برای خودش تعیین نکرده بوده،
نگفتن توضیح.
دو جوره یه وقت است که یه نظری میکنه، بهش میگیم نظر زجری، یعنی نظر میکنه برای اینکه خودش رو منزجر کند از اون کار بد، خب میاد برای خودش جریمه قرار میده، نظر جریمه‌ای، میگه اگر من سیگار بکشم، نظر دیگه برای خداست بر عهده من، اگر از این به بعد یه نخ سیگارم بکشم 1,000,000 بدم به فقیر، مثلا اینجوری. بعد اون وقت میبینه خیلی ناجوره، یه نخ سیگار کشیدیم الان 1,000,000، ای کاش این کار نمیکردیم. این واجبه که این کارو بکنه، ما همون اول مخواستی فکرشو بکنی دیگه. اینجاست که میگیم آموزش نظر اینا خیلی مهمه، که بداند اگر اون جمله صحیح شرعی رو بر زبان جاری کرد اون وقت واجب میشه، ها واجب میشه. این منظورش اینه. بله باید هم
ولی اگر جریمه‌ای برای خودش تعیین نکرده، مثلا گفته خدا یا بر خودم واجب میدونم که دیگه سیگار نکشم، آره قسم، آره به خدا قسم، مثلا
بعد جریمه هم تخلف کرده الان
همین
کفاره داره،
اگر تخلف بکنه کفاره داره.
بله بله کفاره.
بعد استاد مثلا مثال حالا برای سیگار کشیدن یا هر عمل دیگه، هر بار که تخلف میکنه؟
نه یک بار، بار اول. مگر اینکه خودش تصریح کرده باشه، بگه هر باری که من سیگار بکشم مثلا،
گفت مثلا از این به بعد دیگه مثلا سیگار نمیکشم،
همین خدا. دیگه سیگار نمیکشم، یه بار که کشید دیگه اون دیگه شکست. معلوم شد چه جوری شد؟ یه بار که شما عرض میشود که این کار رو انجام بدید، اون کلا شکست. حالا یه بار، دو بار دیگه فرقی نمیکنه که، دیگه از بین رفت. یک کفاره بده کافیه.
درست. خب اینم از این سوال عرض کنم که پرسیدن که آقای ناصری از افغانستان استان مزار شریف، اگر کسی نداند که چه مدت نماز قضا دارد، مثلا نداند چند سال نماز قضا دارد، چگونه باید به جا بیاره؟
کمترین مقدارش اکتفا بکنه کافیه. یعنی چی کمترین مقدار؟ یعنی این که اگر ازش بپرسیم که شما نماز قضا دارید، میگه بله دارم. دو سال داری؟ میگه دو سال که نه، بیشتره. خب بیشترش کن شما، مثلا سه سال چهار سال. به یه جایی میرسه که میگه معلوم نیست دیگه، نه اینو نمیدونم. تا کجاش میدونی؟ تا سه سال یقینیه، چهار سال یقینیه؟ همون مقداری که یقین دارید همونو قضا بکنه کافیه، یه بیشتر از اون نمیخوام.
بله. و سوال بعدشون گفتن که گرو یا رهن و اجاره خانه حرام است.
یعنی چی منظورشون؟
همینجوری مطرح کردن دیگه.
شاید منظورشون اینه که رهن کامل. یعنی من خانه ای را بدون اینکه ماهانه اجاره بدم به صابخونه، از صابخونه گرفتم، فقط یه پول، الانم گاهی میگن فقط پول پیش دادم، مثلا 100 میلیون دادم بدون اجاره، چیش حرامه؟ نشستن در اون خانه نه، چون صابخونه راضی گفته برو بشین، راضیه، منتها معامله ای به نام اجاره صورت نگرفته است. من یه پولی دادم، قرض الحسنه دادم، اونم به من گفته برو تو خونه من بشین. اگر این باشه، نشستن و تصرف در اون خانه حرام نیست، ولی معامله‌ای به نام اجاره صورت نپذیره.
سوال بعدی که مطرح کردن گفتن بوسیدن اطفال زمانی که روزه هستیم چه حکمی داره؟
چه اشکالی داره؟ یکی از مبتلات روزه است؟ نه. بوییدن گل برای روزه دار. درست فرزندان انسان گلن، اما بوییدن گل نبویدن، اونم مکروه نباطله.
درست. بوسیدن اصلا چیزی پس
نه،
نداره.
هیچ مشکلی نداره.
حالا بعضی های سری تفکرات و اندیشه هایی که گاهی در ذهن بعضی ها به غلط ایجاد شده، فکر میکنن که مثلا مشکل
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی اینا مهمه. حضرت فرمودن تا حالا بچه تو بوسیدی؟ گفت نه. خیلی حضرت ناراحت شدن. خیلی ناراحت شدن. بوسیدن فرزند خودش عبادته. عبادت که فقط نماز روزه نیستش که. بوسیدن فرزند کجاش اشکال داره؟ تو ما رمضان هم باشه اشکال داره.
خواجه اون بخشش هم بگیم. یه وقتی کسی روزه است، ماه رمضان یا روزه مستحبی، مثلا زن و مرد بوسیدن همسر چی؟
دیگه من نخواستم بگم. چون روز عید هم هست، گفت که بوسیدن فرزند رو میگی یا مادر فرزند رو میگی؟ اونم اشکال نداره. ولی خب حالا اونجا دیگه، حالا ممکنه مثلا به جاهایی منجر بشه که مثال میزنم ها، که مثلا شهوانی بشه، اون وقت اگر بداند که مثلا ممکنه خدای نکرده جنوب بشه در این رابطه و اینها، اون وقت روزش
صرف باسه. بوسیدن و محبت کردن چیزی نه. گفتن حکم نماز جمعه در مزار شریف افغانستان چگونه است؟ نمیدونم حالا چه سوال خیلی مبهم و مشخص.
بفرمایید ما از موضوع بی خبریم. راه اینجوری ما جواب میدیم، ما از موضوع بی خبریم، اطلاعی نداریم. منظورشون چی آخه؟ فاصله دوتا نماز جمعه کجاست؟ کی نماز جمعه رو برقرار میکنه؟ اینا همه نکته است.
بعد خود افراد میتونن مثلا یه وقتی نماز جمعه برپا نمیشه، یه دی خودشون میخوان یه نماز جمعه.
جاهایی که حکومت اسلامی نیست یه بحثه، در جایی مثل ایران که حکومت اسلامیه و اینجور امورا زیر نظر ولی فقیه صورت میگیره، خب بله باید این سلسله مراتب طی بشه و امام جمعه را ولی فقیه نصب کنه و انداره. در جایی که نیست، مثل زمان طاغوت قبل از انقلاب،
بله،
در بعضی از شهرهای ما نماز جمعه تو همین قم. خیلی جالبه، شاید ندونن اصلا، مرحوم آیت الله لزمای عراقی قبل از انقلاب نماز جمعه میخوندن تو مسجد امام حسن عسکری، نماز جمعه میخوندن تو مشهد، نماز جمعه داشتیم. نه اینکه خدای نکرده خیال کنی آخوندهای درباری هم بودن، نه آیت الله عراقی بودن، نه اون دیگه اشکالی نداره. جایی که حکومت اسلامی نیست، فرض کن که میخواد تو مزار شریف نماز جمعه بخونن، خیلی خوب مردم قبول دارن یه آقایی رو عادل است، حمد و سورش هم درسته، خطیبم هست، اب نداره، چه بهتر بیاد نماز جمعه بخونه، چه اشکالی داره.
درست. خیلی ممنون از شما جناب استاد ویدپور و از لطف و عنایت و مرحمت شما بیننده‌های عزیز و نازنین ممنون و سپاسگزارم. بازم بهتون تبریک عرض می‌کنم امروز رو، انشالله که همتون حاجت روا بشید به حق حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الذي